بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جمانگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیریست، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در جلسه پیش گفتگوی صدرالدین قونوی، این عارف و حکیم بزرگ و خواجه نصیر طوسی رو مطرح کردیم که حضرت استاد تحت عنوان هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند، شکوهمندیش همون مواصلتشه. استاد، یه نکته هم از این نامه اشاره بکنم که حیفم میاد. این بزرگوار میفرماید که این مواصلت که یکی از ملاقات هاست، احدلقاعین هست، خواستم که از فواید علمی که شریفترین صور ترقیات نفوس هست در این مفاتحه خالی نباشد. این مفاتحه باز هم باب مفاعله، یعنی گشودن دو طرفینیه، مفتوح شده رابطه بین این تا. این مواصله و مفاتحه یه ارتباط زیبایی با هم دارن.
بله طبیعتا. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که عرض کردم، خب گشودن، مفاتحه گشودنه، مواصله هم اتصال و اتحاده، ولی اتحاد روحی گشایشه. اصلا این مفاتح خیلی کلمه عجیبیه. عجیب. فتح گشودنه. و شما در یه قلعه، در یه قلعه رو میگشایی، یه وقت در یه خانه رو میگشایی، یه وقت یه قفل رو میگشایی، اینه گشودن. همش گشودن مصادیق داره، گشودن گشودنه. ولی اونی که مفاتح هست اینجا گشودن روحه. شما ممکنه از من پرسید که گشودن روح یعنی چی؟ مگه روح بسته است؟ روح که مجرده، نفس آدمی مجرده و نه مجرد مرسل رهاست، بسته نی. اما عجیب اینه، یک معجزه در این حرف، یک پارادوکس اینجا هست که ضمن که انسان دارای نفس ناطقه است و نفس ناطقه مجرد است و مجرد مرسل و رهاست و گشوده، این نفس چون از اون طرف گرفتار نفسانیات و شهوات و تعلقات دنیوی است، گاهی نفسی که در حد ذات رهاست، نفس در حد ذات مجرده، در مقام فعل مجرد نیست. حرف مهمی ها، نفس در حد ذات مجرده، در مقام فعل متعلق و وابسته است. گاهی نفس آدم که به حد ذات مجرده، ممکنه در انجام یک عمل، چون گرفتار بدنه، با بدنه، بدن تعلقات داره و اختزاعات داره، به یک صورت نفسانی شهوانی یا دنیوی، یه صورت فکری متصور بشه و منجمد بشه در این صورت. خوب گوش بدین، ذهن آدمی گاهی به یک صورت ذهنی منجمد میشه، یه صورت میپذیره، ولی چون اختزاعات نفسانی داره یا منافع داره براش، یا به هر صورتی، یا اصلا نمیخواد به عالم روح بره، در این صورت منجمد میشه. یه تعبیرش اینه که منجمد میشه، یه تعبیر اینه که تو گویی در فکر بسته میشه، یعنی در ذهنشو میبنده. آدم های منجمد در ذهنشونو میبندند، قفل میکنن، اصلا قفل میشه. اصلا این تعبیر من نمی کنم، این تعبیر قرآن کریم روایاته، ام علا قلوب اقفالها. قفل بر قلب یعنی چی آقای لاریجانی؟ قلب قفل میشه یعنی چی؟
بستن رو به
قلب، که منظور این قلب پزشکی نیست. بله. که اگه قفل بشه که آدم میمیره، پمپاژ خون نکنه که آدم بلافاصله میمیره، سکته میکنه. قلب قفل میشه، میگه ام علا قلوب نقفالها، یعنی دل خودشون رو قفل کردن. قفل قلب یعنی قفل ذهن. قلب همون ذهنه، ذهن ظهور قلبه، ذهن قفل میشه. قفل میشه یعنی چه؟ شما اگه در یک جعبه رو قفل کردی، دیگه میشه چیزی در درون این جعبه گذاشت؟
نه.
کسی میدونه در این درون جعبه چیه؟ در جعبه قفل اونجا گشفت، کلیدش هم نیست. حالا چیکار میکنی؟ اگه یه قفل از اون قفلای صفر ببندی در یه جعبه، کلیدش هم نباشه، چی در اون جعبه دیگه وارد میشه؟ هیچ. بعضی از ذهنها قفل میشه، یعنی قلبشون قفل میشه، یعنی ذهنشون قفل میشه، بسته است، کلیدش هم ناپیداست.
لهم قلوب لا یفقهون،
لا هم قفله، قفل شد. خب کلمه انفتاح هم ها معنی کنم، شما کلمه مفاتحه رو پرسیدین، نپرسیدین؟
بله.
مفاتحه،
از مفاتحه خالی نباشه اینه،
از مفاتحه. یعنی صدرالدین قونوی در مکاتبه خودش با حاج نصیرالدین طوسی که دو حکیمن و دو عارف، به گونه ای گفتگو میکنن، دو تا ذهن قفل شده نیستن، نه ذهن خواجه قفله و نه ذهن صدرالدین قونوی قفله، بازه، دو تا مجرا هستن، دو تا فضا هستن که بروی همدیگه بازن، یعنی اینجا قفلی در بین نیست. مفاتحت یعنی باز بودن، یعنی قفلی در میان نیست. ذهن های غیر مقفل، ذهن قفل نشده داریم، وقتی تو ذهن باز باشن مثل دو تا مجرای هستن، دو مثل دو دریان که به هم وصل میشن، مرج البحرین، اصلا مرج البحرین همینه، دو تا دریا به هم وصل میشه، این اتصال، این مفاتحه هست. مفاتحه فتح باب ذهنه. این خیلی مهمه که انسان بدون ذهنش بازه یا بسته است. آدم ها باید با خودشون فکر کنن همیشه. آدم ها چه بسا ذهنشون بسته است و خودش نمیدونه که ذهنش بسته است، و چه بسا در این ذهن مقفل، در این ذهن بسته شده یه عمر
زندگی،
در این جعبه منجمد بماند و این در بسته باشد به روی حقایق. اما اگر چنان که کلید چه پیدا، کلید هم خودشه ها، کلید رو دیگه آهنسازا نمیسازن، نجارا نمیسازن، این کلید رو، این کلید رو باید خود ذهن داشته باشه. اگه این کلید داشته باشه، این قفل ذهنش رو باز کنه، ذهنتو باز کن، منفتح کن، و اگه طرفتم ذهن منفتح بود که وصل میشین با هم. اما اگه شما ذهنت باز بود، امواج حقایق از سراسر عالم وارد میشه بر درون شما، و درون شما روز به روز گسترده هست، گسترده تر می شود.
عقل و مفتاح الحکمه،
مفتاح الحکمه، این مفاتحه بین اثنینیه، دو طرف هست. صدرالدین قونوی میخواد بگه ما مفاتحه داریم،
میتونن کلید هم دیگر باشن،
اصلا مفتاح اصلا بازن، اصلا قفل نیستن، نه خواجه ذهنش قفله، نه صدرالدین قونوی، دو تا ذهن باز دارن وصل میشن به هم، این مفاتحه هست. و ما متاسفانه بسیاری از ذهنها رو میبینیم قفلن. آدم های متعصب ذهنش قفله، آدم این گرفتار منافع مساله یا غرض و مرض داره یا منجمده، این ذهنش قفله، اصلا نمیشه باشه حرف زد، که حرف زدن هم فایده نه، قفله، قفله، نمیشه باشه صحبت، گفتگوشون هم سطحیه. دو نفر که ذهنشون قفله، گفتگوشون سطحیه، مناظره است، یعنی گفتگوشون به جدل تبدیل میشه. دو تا ذهن قفل گفتگوی حقیقی با هم ندارن. آقای لاریجانی، دو تا ذهنی که با هم قفلن، گفتگوشون حقیقی نیست، مجادله است، مناظره است، جنگ، جنگ لفظیه، جدل یعنی یه نوع جنگ. اگه این قفل رو باز کردن، مفاتحه است. اینجا داره از مفاتحه صحبت میکنه صدرالدین قونوی.
بله، بسیار خوب. خود این مفاتحه میتونه بسیاری از موانع رو در بحر اندیشه ها هم برداره، مثل دو تا بحر خروشان. حالا در پاراگراف بعدی میفرماید که تحصیل دانش یقینی از طریق قانون فکری و برهان نظری بسیار سخت است. اینو ما در کلام بسیاری از بزرگان میبینیم که از عویسات علم الهی مینالند. بعد میاد به این سخن ابن سینا هم اشاره میکنه که لیس فی القدرت البشر الوقوف على حقائق الاشياء بل غاية الانسان ان يدرک خواص الاشياء و لوازمها. این برخواسته میگه از فطرت پاک و ذوق عرفانی ابن سیناست، من زهر حجاب القوة النظرية به صحت الفطر او به طریق ذوق.
عرض کنم حضورتون که اینجا نکته‌ای که در این کلام یک عارف بزرگی مانند صدرالدین قونوی هست، اینی که غالبا عرفا خیلی اهل منطق و با منطق روی خوش نشون نمیدن، با استدلال، از شهود و مکاشفه و سلوک صحبت میکنن. این عارف بزرگ که جانشین ابن عربی است، میگه راه استدلال نمیگه راه مسدودیه، میگه سخته. الان خونده با میگه راه سختیه، نمیگه غیر ممکنه. یعنی راه استدلال رو همچنان مفتوح میداند، منطق رو همچنان مفتوح میداند، اما سخته. رسیدن به حقایق امور از راه استدلال البته که سخته. استدلال سخته، مقدمات میخواد، تفکر میخواد، تروی میخواد، تأمل میخواد، کوشش شبانه روزی میخواد، سخت. بعد از این سختی میرسه به کلام ابن سینا و یه عارف داره به کلام ابن سینا استناد کنه. این مهمه. اگه یک حکیم بود طبیعی بود که
بله،
این مولا صدرا طبیعی است که به کلام ابن سینا استناد کنه، هر حکیمی، هر فیلسوفی. یه عارفی که عرض کردم جانشین ابن عربی است، فرزند ابن عربی است، ربیب ابن عربی است، داره به سخن ابن سینا استناد میکنه. بله، این درسته. ابن سینا در جایی و در بسیاری از جاها، نه در یک جا، فرموده است که خیلی حرف مهمیه، وقوف بر حقایق اشیا، اونم نمیگه محاله، میگه فی غایت الاشکال. یه وقت میگه محاله، یه وقت میگه فی غایت. درست همین حرفی است که قونوی هم داره، میگه سخته، نمیگه محاله. ابن سینا میگه وقوف بر حقایق اشیا، رسیدن به حقیقت الحقایق و حقایق اشیا، رب ارن الاشیا کماهی. پیغمبرم فرمود صلی الله علیه و سلم که خدایا حقایق رو اونچنان که هستند به من نشون بده، اون کماهیه، اونچنان که حقایق هستند. ابن سینا میگه سخته، برای کمتر کسی میسره، اما نمیگه محاله. این بحث ابن سینا اینجاست که دریچه باز میشه که ابن سینا، ضمنی که فیلسوف بزرگ ماست، که هنوز بزرگترین فیلسوف ما به عقیده شخص بنده ابن سیناست، یک عارف بزرگ هم هست ابن سینا. این بعد عرفانی ابن سینا کمتر مورد توجه قرار گرفت، فقط بعد عرفانی ابن سینا در نمط نهم اشارات خلاصه نمیشه. آقای لاریجانی در بسیاری از آثار سخنان عارفانه داره. حالا متأسفانه اون کتابی که از بین رفته، که اگر اون کتاب در دست بود چهره جهان دیگرگون بود، 40 مجلد بوده.
عجب.
کتاب الانصاف، کتاب الانصاف، الانصاف عرفان ابن سینا، اونم عرفان شرقیش، در اون کتاب بوده. الانصاف، انصاف چرا اسم گذاشته؟ داوری کرده بین یونان و ایران قبل از اسلام، داوری کرده بین ارسطو و دیگران و حکمت شرقی. ارسطو رو رد کرده در اون کتاب. انصاف یعنی با از روی انصاف ده. اون کتاب در حمله مسعود غزنوی به شهر اصفهان و به خانه ابن سینا، اون خانه به آتش کشیده شد و این در شعله های آتش این کتاب سوخت. حالا بعضی ها میگن تیکه هایش پیدا شده، مسوداتش در دست سهروردی بوده، ولی ما هنوز نمیدونیم اینا چی بوده. سهروردی یه جا میگه این مسوده هایی پیدا کردم، ولی اگر هم بوده تیکه پاره بوده، ولی اون کتاب 40 مجلد بوده. اگر اون کتاب بود که حالا ما اصلا چهره جهان عوض میشد،
دارت المعرف حکمت جهانی،
معرف، معرف بشری. این که من میگم اغراق نمیخوام بگم، نه تنها در ایران ابن سینا بزرگه، در جهان اسلام، در غرب سالها غربی ها جیره خار خان ابن سینا بودن. در یک کتابی خوندم که حتی در کتب غربی در قرون وسطا و قبلش، قبل از این رنسانس، در فهرست آثار علمی مغرب زمین بیش از هر کسی نام ابن سینا مطرحه. وقتی کتب علمی رو بررسی میکنن و بزرگان تفکر را، در فهرست ها نام ابن سینا بیش از نام هر شخص دیگری است، حتی در مغرب زمین. طبش، حکمتش، فلسفهش، عرفانش. حالا این مرد بزرگ که عارف است و حکیم، میگه که وقوف بر حقایق اشیا خیلی سخت، اما در این حال منطق رو رد نمیکنه ابن سینا. منطقی بزرگه. میگه این حد و رسم هایی که ما داریم بر اشیاء، حد و رسم داریم، جنس قریب و فصل قریب، حد تام میگن، یعنی تعریف ذاتی، تعریف منطقی. میگه اینا فصول منطقی هست، در حدی که عقل رساس و در عقل در حد مفاهیم میرسه میرسه، اما ما یه فصل اشتقاقی داریم، اونم میگه فصل اشتقاقی غیر از فصل منطقیه، اون دیگه یه نوع شهوده.
احسن.
ابن سینا وقتی از شهود میخواد صحبت کنه اصطلاح ویژه داره، میگه حدس، اما حدسی که ابن سینا میگه با حدسی که ما میگیم فرق داره. ما مثلا میگیم حدس زدم، همین امور حدسی رو میگیم. منظور ابن سینا از حدس اونجاست که بدون واسطه ذهن به یک حقیقت پرش پیدا میکنه، در واقع عقل رو به مقام شهود میرسونه. حالا توجه کنید، وقت شهود ابن سینا فرق داره. توجه کنید چی میخوام عرض کنم. ابن سینا وقتی از حدس میگه اصطلاحش با دیگران فرق داره. وقتی که از وقوف بر حقایق اشیاء صحبت میکنه از شهود صحبت میکنه، اما شهود اون شهود معمولی نیست که بعضی از عارف نماها میگن. من حالا عارف نما میگم، اینا حالا از شهود خیلی صحبت میکنه، اینا عارف نماها این روزا هم خیلی مد شده از شهود، ولی نمیدونه اصلا شهود یعنی چی. شهود فکر کنم که مثلا یه چیز هم طور میاد تو ذهنش، تخیلی، یه مثلا یه حرول اینه میگه، اینا نیست. ابن سینا وقتی از کلمه شهود سخن میگوید و عد هست، از شهود عقل صحبت میکنه. خود عقل اهل مشاهده است. ببین عقل مراحل داره، اینا مراحل
کاشف حقیقت میشه.
اصلا خود عقل چشم، عقل چشمه، اصلا عقل نه اینکه چشم داره، عقل چشمه. ببین شما یه چشم ظاهر داری، اینه خود عقل داره میبینه. ببین این حرف در افلاطون هم هست. افلاطون ارباب انوار و مسل رو که ما مسل ترجمه کردیم، یا ارباب انوار میگه مسل، اون میگه ایده ها، آیدیا. ایده در لغت یونانی به معنی دیدنه، یعنی عقل میبیند. عقل ما که استدلالیه، عقل من و شما، عقل مردم عادی، میفهمد با استدلال، اما عقل میفهمد و نمیبیند. عقل در یه مرتبه میبینه، خود عقل میبیند و خود عقل میفهمد. عقل وقتی اومد تو منطق و مفاهیم و صغرا و کبرا و استدلال میفهمد، اما عقل همطور پله پله میره بالا تا جایی که عقل میبیند نتیجه رو بدون واسطه. اینجاست که ابن سینا میگه گاهی شخص مستعد بدون اینکه صغرا و کبرا بچیند مستقیم به نتیجه واصل میشه، نتیجه برهان رو مستقیم میبینه. یه وقت از صغرا و کبرا میگه الف مساویس با ب، ب مساویس با جیم، پس الف مساویس با جیم. این استدلاله، خب این فهمه، فهم درستی هم مون. الف مساوی ب، ب مساوی با جیم، پس الف
صغرا کبرا و نتیجه،
نتیجه میگیره از این مقدمه. ابن سینا میگه گاهی ذهن در اثر تعالی بدون صغرا و کبرا مستقیم به نتیجه میرسه. این اسمش میذاره شهود. پس شهود هم کار عقله. اگر شما شنیدی از بعضی عارف نماها که از مشاهده و مکاشفه صحبت میکنند و اهل عقل نیستند، بین دوچار تخیلاتند، دوچار اوهامند. اینا این از وهم خودشون دارن حرف میزنن. شهود یعنی شهود عقل. عقل رؤیت دارد به عین العقل، عقل چشم دارد، نه اینکه عقل چشم است. چشم عقل چه چیز را میبیند؟ معقول رو. معقول. چشم عقل معقول رو میبینه. چه چیزی معقول است؟ حقیقت. هر حقیقتی معقوله. حقایق معقوله. ما حقایق غیر معقول مگر داریم؟ حقایق معقولن یا معقول نیستن؟
همه معقول.
معقول. چشم عقل، خود عقل چشم.
ما میگیم حقایق بسیط، حقایق مجرد.
همین بسیط که دیگه وقت جنس و فصل هم نداره. چشم عقل معقول رو به طور مستقیم میبینه. مقام شهودی که ابن سینا میگه یا حدس گاهی میگه، و بعدم به این آیه گاهی تمسک کنه، یکاد و زیتها یضیء ولو لم یمسسه نار. ببین یکاد و زیتها یضیء ولو لم یمسسه نار. گاهی چراغ شما با کبریت روشن میکنی، ها، اگه کبریت نزنی به اون زیت، حالا سوالی که برقه، حالا البته برقم باید کلیچو بزنی، نزنی که روشن نمیشه. اما سابق چراختی که نفتی بوده یا زیتی داشته، چرا یه کبریت میزدی روشن میشد. این آیه شریفه چی میگه؟ میگه یکاد و زیتها یضیء، زیتش یعنی اون نفتش خودش روشنه بدون که شما کبریت بزنی.
علا نور، نور به نور میخوره.
آه نور علا نور، کبریت لازم نی بزنی. این مرحله از عقله، اینم عقله، این جدا از عقل. اصلا من بارها تو همین برنامه به شما عرض کردم، ببینم ما بالاتر از عقل تصویری نداریم. بالاتر از عقل دیگه ذات عقل که نمیشه اصلا صحبت کردن، اصلا سکوته. چه چیزی بزرگتر از عقل شما سراغ بره؟ چیزی که از عقل بزرگتر باشه. چه چیزی بر عقل فرمان میراند؟ به من بگو.
اول و ما خلق عقل سلطانش.
نه، اون چیزی که به عقل فرمان میده کیه؟
عقل سلطانش که معزول نمیشه.
معزول نمیشه. این غزالی گفت.
خودش سلطانه.
سلطانی است که هیچ کس نمیتونه عقل رو عزلش کنه. چه کسی میتونه به عقل بگه من تو رو عزل کردم از حکمت؟ هیچ. مگر اینکه خودش عقل باشه. مگر عقل بالاتری باشه. با بله عقل بالاتر
عقل
پایین‌تر رو معذول میکنه.
اتفاق جواب خواجه نصیر همین بود که فرمودی.
بله
اجازه متن بخونم.
بله بفرمه.
همین مطلب رو شما فرمودی. خواجه نصیر در پاسخش میفرماید که همون قوت نظریه، همون عقل، من دون شوائب الاوهام یعترف به حده و زیغ معرفته. این زیغ یه خورده به توضیح داده بشه.
بله
همون چیزی که کنهو به طریق ذوق و صحت الفطره که شما اشاره کردی. آله. این دوتا هیچ فرقی نمی‌کنه.
بله
یعنی همون صحت فطرت هم رو خود عقل تشخیص میده.
بله.
عقل سالم.
شما رو نکته خوبی انگوش گذاشته. همینجا ببینین اینجا توضیح هست که عقل یکی از خواص عقلی که به مرحله میرسه که به تنگنای خودش متوجه میشه. اینو ما بارها هم گفتیم هیچ موجودی محدودیت خودشو نمیفهمه.
آفره.
هیچ موجود فقط هست، موجودات فقط هستن. تنها موجودی که میداند فضای از او بالاتر ممکنه باشه عقل. عقل به محدوده خودش میرسه. عقل در هرچی باشه یه محدوده داره و عقل میرسه به جایی که محدوده من اینجاست. یه بالاتر وقت بالاتر از چیه؟ یه سکوته. ولی بالاتر کسی نمیتونه حرف بزنه، کسی نمیتونه بیار حرف بزنه. ما بارها عرض کردیم حتی وحی عقل هست. وحی عقل هست یا نه؟
بله.
منتش عقل پاک.
عقل وحی.
عقل من مشوبه، عقل من قاطیه با خیال و حس و خیلی چیزا. عقل وحیانی یعنی قاطی نداره. عقل خالص، وحی یعنی عقل خالص. عقلی که هیچ شائبه وهم و خیال و حس توش نیست. اون خالصه. اون وقت عقل آدمی یه جایی میدونه که یه بالاتر. ببین غیر متناهی رو عقل گونه درک کنه. حالا من میخوام مثال بزنم تو روشن بشه. ما معنی غیر متناهی رو میفهمیم یا نه؟
چرا نمیفهمیم؟
چرا نمیفهمیم؟ حالا عقل میشه میتونه غیر متناهی رو تصور کنه؟
نه.
اینجا میگه من نمیتونم. میگه من میدونم که غیر متناهی معنی داره اما تصویری ازش ندارم. کی میگه؟ خود عقل میگه. عقل میگه من تصویر از غیر متناهی ندارم اما هست غیر متناهی، یا معنی نداره غیر متناهی
اما همین که میدانم هست حد خودش رو تعیین
حد خود تعیین میکنه. من میدانم غیر متناهی معنی دارد ولی بر به تصویر من نمی آید، در قالب من نمی گنجد.
خیلی.
اما معنی دارد. این حکم کیه؟
عقل.
این به محدوده خودش پی بردنه.
بسیار خوب استاد، اجازه بدید یه میان برنامه رو ببینیم. استاد به نظر میرسه که به نظرم نه، یقیناً یکی از دغدغه های درونی صدرالدین غونوی با اون که در قله عرفان نشسته و از کمل جانشینان ماهی دینه همین بوده که لیس فی القدرت البشر الوقوف علی حقایق الاشیاء. و همین سوال هم از حاجه نصیر میکنه. به نظر من یک قاعده بسیار مهمیه در حوزه عقل و عرفان. اینجا خواجه میگوید که همین که فرمودید عقل به حد خودش اعتراف میکنه و این زمانیش که لایتناها رو میفهمه.
نه.
چون میفهمه حد خودش تعریف میشه.
نه.
خیلی قشنگه این بیان از اتحادی، خیلی زیبا. بعد ادامه میفرماید اما علم به حقایق مجرد و بسید میگه افاضه غیبیه هست.
نه.
فی ذات العقول. در اینجا میاد از حدیث استفاده میکنه و از یه آیه و فی انفسکم افلا تبصرون. یکی هم میگه کلمهم فی ذات عقولهم، کلام مولا امیرالمومنین. این زینت میده این استدلالی که واقعا یکی از اویسات علم الهی رو هم به آیه هم به کلام مولا الموحدین و امام الحکما امیرالمومنین علی علیه السلام. اینی که آدم خواجه رو یه منظر دیگه ای میبینه.
بله. و ظرافت بی‌نهایت و لطافت شگفت‌انگیز در این آیه است که یه جمله شما تلاوت کردی. قرآن کریم ببین چی داره میگه. و فی انفسکم افلا تبصرون.
افلا
چی در انفس؟ یعنی در خود شماست، همه چیز در شماست. و فی انفسکم چی در شما هست؟ ولی نگفته چی در شما هست، نمیگه چی در شما هست، میگه و فی انفسکم یعنی هر آن چه بخواهی. نگفته که چی، نگفته کوه در شماست، نگفته دریا در شماست، نگفته دنیا در شماست، نگفته آخر هیچ. میگه وفی انفسکم، آیه همینه. گفته چی در شما هست یا نه؟
خیر.
حالا که نگفته مطلق هست یا نه؟
بله.
به اطلاقش باید تمسک کنی. وفی انفسکم چی؟ یعنی همه چیز. چه تو همه چیز در ماست؟ مگه میشه گفت همه چیز در ماست؟ من میگم آره. آقای لاریجان قرآن رو دارم معنی میکنم. وفی انفسکم نمیگه چی؟ وقتی نمیگه چی یعنی همه چیز در شماست. خب همه چیز در شماست، پس کو؟ پس من که نمیبینم. خب همه چیز در منه، پس کو؟ من که چیزی ندارم. ببین اونجا لحنش تون میشه، افلا تبصرون؟ نمیخوای ببینی؟
تبصرون چقدر معنی داره؟
نمیخوای ببینی؟ خودت نمیخوای ببینی؟ این تو نمیخوای ببینی؟ بی هنری؟ زور بزن، کوشش کن، تقلا کن، میبینی همه چیز در توست. افلا تبصرون؟ نمیخوای ببینی؟ خب ببین. حال چجوری ببینیم؟ اینه باز در جلسه قبل عرض کردم، درون من راه به غیر متناهی است. غیر متناهی،
این فی خیلی معنی داره.
و فی انفسکم افلا تبصرون. و اینجاست که ببین در کلمات خواجه، حالا من در مقدمه این کتابم نوشتم و ابن سینا هم گرفتاره، ببین جنگ بین اشاعره و اعتزال که هنوزم ادامه داره و شاید تا قیامت هم ادامه داشته باشه و هنوزم در غرب هم این حرف، بحث اینه که اون اصل کار همون که فی انفسکم هست. این تبصرون هم بصیرت عقله، بصیرت عقلانی. افلا تبصرون اگه باطنشو بخوای، باطن خودت بخوای بفهمی و بری، با عقلت باید بری. بدون عقل نمیتونی بری، با عقل باید بری.
این چشم عقل،
با چشم عقل، بصیرت عقله، باید بری، به باطن بری. بحث اینه که هنوز کسانی بودند از قدیم حتی قبل از اسلام و هنوز هستند که به اصالت اراده قائلند. این قبلا هم اشاره کردیم، میگن میخواهیم. ببینم خواستن اصل است یا فهمیدن؟ من میخوام از شما بپرسم، دو این هر دو خصلت انسان هم میخواهد هم میفهمد. چون میفهمم میخواهم، یا چون میخواهم بفهمم میفهمم؟
چون میفهمم میخواهم.
بسیار خوب، تمام حرف ابن سینا اینه، تمام حرف خواجه اینه. میگه اساس فهم است، خواستن تابع فهمیدن است. ببینم خواستن از روی نفهمیدن چه ارزشی داره؟
هیچ. پوچ.
تمام جنگ اشعریت این بوده، خواجه اینجا داره وایب زده. اصالت رو به فهم میده، فهمم از آن عقله، اصالت از آن تبصرون مال عقله، مال اراده نیست. و اگر فهم نباشه اراده چی کاره است؟ بله شوپنهاور کتاب نوشته جهان همچون یک اراده. نیچه اصالت رو به اراده، اراده معطوف به قدرت. این از پست مدرن هم اینان دیگه، الان هم پست مدرن میخواهیم. ببین اولا خواستن اگر متکی به فهم نباشد کور است. چه میخواهی؟ خیلی خوب میخواهی، چه میخواهی؟ وقت همیشه بین خواستن و مقصد فاصله هست. ببین آقای، وقتی شما خواستن رو مطلق کنی، خواستن، اگه خواستن مطلق باشه، خواستن چیزی رو میخواهد، وقتی به اون چیز میرسی چیز دیگر رو میخواهی. همیشه بین خواستن و رسیدن یه فاصله هست، هرچه برسی با چیز دیگری میخوای، اون غایت نهایی نداری. ولی باز خواستن از فهم سرچشمه میگیره. اگر با فهم رو مقدمه خواستن ندانیم و نپذیریم که خواستن ها از فهمیدن ها ناشی میشود، خواستن کور است و جهان در یک آشوب، اصلا معلوم نیست چه میخواهیم چه میگوییم. اما اگر خواستن از فهمیدن ناشی شود و فهمیدن هم کار عقل است، فهمیدن کار کیه؟
عقل.
کار عقل. اصالت رو به عقل بدیم، که تمام کار شیخ ابن سینا اینه و کار خواجه در مقابل اشاعره، اصلا تمام تلاشش همین بوده که مقابل اینا وایسه و در همین حرفا منعکس در این عبارات که شما میخوانی. و ببین یه عارفی که عرض کردیم مثل صدرالدین قونوی، که بعضا فکر کنن مثلا ابن عربی اشعری بوده، که به نظر من چه عارفی نمیتونه اشعری باشه. عارفی که چندان در بید منطق نیست، بیقدر داره تجور صحبت میکنه با خواجه، داره نزدیک با عقلانیت میشه. انفت باب مفاتح رو در عقلانیت خواجه میخواد بگشاید، میخواد وارد باب عقل بشه و سخن عقلانی.
استاد خیلی زیبا بود. این یه نکته لطیف وجود داره که جناب مولوی هم در اسنوی می‌فرماید که دانش آن را ستاند جان ز جان، نه ز راه دفتر و نه از زبان. در دل سالک اگر هست این رموز، رمزدانی نیست سالک را هنوز. داره و فی انفسکم میخواد معنی بکنه. تا دلش را شهر زد آن زیا، یعنی اون پیر، پس علم نشرح بفرماید خدا. که درون سینه شرحت داده این، شهر را در سینه‌ات بنهاده این. چشمه شیر است در تو بی کنار، تو همی می شیر جویی از تغار. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. اینجا استاد این سوال مطرح میشه، آیا مراد حاج نصیر طوسی در پاسخ به صدرالدین غونوی کلم فی ذات اولهم نمیخواد شأن عقل رو ببره به جایی که خدا با او مستقیم گفتگو میکنه؟
یقینا همینطوره، یعنی اصلا خاطر عقلانی درجه یه که کل ویزا خدا
این ذات اول میخوام یه خورده توضیح بدم.
بله، کلم فی ذات او، اصلا مخاطب خداوند کیه؟ خداوند با کی حرف میزنه؟
عقل.
تمام شد. مخاطب خدا عقله. انبیا با عقل انبیا خداوند داره صحبت، و همون صحبت خداست با انبیا، همون ظهور عقله. مخاطبین پیغمبران هم عقلان، ببینم جهال دیوانگان مگر مخاطبن؟ اصلا تکلیف بر اساس عقله، اگر شرای تکلیف می آورند بر اساس عقله، اصلا عبادت بر من بگه بالاتر برم، همین تعبدیاتی که حضرت عالی می فرمایید، شما میگین عبادات تعبدیاته، میگین یا نمیگین در شریعت عبادت نماز خوندن روزه گرفت عبادات تعبدی هست یا نه؟
بله.
نماز صبح دو رکعته، نماز مغرب سه رکعته، نماز عشا، اینا میگین تعبدیه. حرف درستی هم میزنید، تعبدی هست. تعبد یعنی چی؟ بعضی فکر کنن تعبد یعنی غیر عقلانی. چقدر اینا اشتباه میکنن. ببین یک حرف خود همین خواجه داره در جای دیگر، میگوید که یکی از مسائل عقلی تردید ناپذیر شکر منعمه. اگر کسی اولا شکر منعم واجب، یک کسی به شما انعام کرد، تمام وجودش انعام به شما بود، اصلا حالا فرض کن حالا با خدا کار نم، یه انعامی از یه جای به شما میرسه، یه آدمی هر چه کرده به شما محبت کرده، جز محبت به شما انجام نداده، فقط تمام وجودش به شما محبت بود و انعام. شما در مقابل عقل شما در مقابل آدم چی میگه به شما؟
مرا به شکرگزاری و
تشکر بارد. لازم میدونه بارد. یک تشکر واجب میدونه عقل شما یا نه؟ میگه تشکر لازم.
چرا میگه تشکر؟
شما که یه عمری از کسی انعام و محبت دیدی، عقل شما نمیگه تشکر بکن؟
چرا؟
اینو میگن شکر منعم. این حکم وجوبی عقله یا حکم غیر وجوبی؟
وجوبی عقله.
عقل میگه بابا این همه نعمت دیدی، این همه کرامت دیدی، این همه احسان دیدی، از محبت دیدی، یه تشکر بکن. این حکم عقله. همه متکلمین و همه حکما اختلاف، یعنی شکر منعم واجبه، نیست که انعام. اگر کسی به شناست، البته شرط شناختن خداست، اگر کسی خدا رو شناخت بشناست، به شرطی که بشناست، اگر نشناخت که اصلا عبادتش هم به درد نمیخوره، اگر کسی خدا رو نشناسه عبادتش به چه درد نمیخوره؟
هیچ.
اگر کسی خدا را شناخت و خدا ولی نعمت هست، حتی در هستی ما، هستی ما رو ما بخشیده، ولی نعمت مطلق هست یا نه؟ خداوند ولی نعمت مطلقه. چه چیزی ما داریم پس آن خداوند نیست؟
همه چی از اوست.
پس ولی نعمت مطلق هست. شکر منعم واجب هست یا نه؟ واجبه؟
عقلن واجبه. بله
عقلن واجبه. خب اگر من بخوام خدا را سپاس گویم و شکر منعم کنم، باید چکار کنم؟
باید عقلانی باشه.
نه، چیکار با عملا چیکار باید بکنم؟
باید نماز بخونم، عبادت
باید
بخونم.
پرستشش کنم. پرستش به صورت نماز، به صورت این عبادت، روح عبادت پرستشه. در عبادت ما چیکار میکنیم؟ پرستش میکنیم. پرستش یعنی چی؟ یعنی شکر منعم.
شکر منعم.
شکر منعم تعبدی است یا عقل واجب میداند؟
عقل واجب میداند.
ببین تا کجا رفتم؟ حتی عبادات وجوب عقلی داره.
ملازمه هم وجود داره.
ملازمه است، عقلیه. ملازمه حکم عقله.
بله
ملازمه حکم عقله،
چون شرع این ملازمه رو رعایت میکنه.
آه ملازمه، خیلی خوب. یعنی میخوام بگم عقلیه، میخوام توسعه دایره عقل عرض بکنم که تو کجاست که حتی عبادات، چون نیک بنگری مگر کسی نداند، اگر کسی نداند و اصلا خدا رو نشناسه که عبادت هم نداره، عبادت یه لغلقه زبان. اما اگر کسی اهل معرفت باشد و بشناسد و عقلش حاکم باشه که شکر من این واجبه، حتی عبادات وجوب عقلی دارن از باب شکر من. پس دایره عقل تا کجا گسترده است؟ و ببین در این شعر مولوی که شما خوندی، این شعر بود که شما خوندی، ولی دقیقا تفسیر و ترجمه آیه بود. تا طعن لا تبصرون رو نشنوی. طعن لا تبصرون کجا بود؟ آیه فرمود و فی انفسکم، بعد فرمود افلا تبصرون. اینه مخواد بیه طعنه مولوی. اول میگه و فی انفسکم، یه خبر میده همه چی در شماست، بلا فاصله میگه افلا تبصرون. طعن لا تبصرونی که در این شعری که شما قرائت کردی،
در نگر در شهر دل در اندرون تا نیاید طعنه لا تبصرون.
طعنه لا تبصرون در واقع این طعنه دونسته. مولانا چقدر زیبا معنی کرده، چقدر این آیه رو خوب، اون خوب فهمیده. این افلا تبصرون رو مولانا طعنه فهمیده. خدا اول میگه وفی انفسکم، همه چی دارید، همه چی در درون شما، بعد طعنه میزنه افلا تبصرون، نمیخواد ببینید. اینو طعنه است، میگه برو اول و فی انفسکم رو پیدا کن، برو در خودت، برو در خودت، در خود بنگر هر اون چه خواهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، همه چی در تو، برو در خود تا مورد طعن افلا تبصرون
واقع نشوی. استاد من از بیان خواجه اینجوری فهمیدم خودم که وقتی که عقل اوج میگیره، اوج میگیره به حدی میترسه، یعترفو به حده حضرت علی فرمودی میتونه لایتناها هست ولی نمیتونه وارد بشه و به زیغ حرکتش اعتراف میکنه، اینجاست که خدا با کلم فی ذات او با سخن. این تعبیر
و اینجا کلام خدا
که رسول خدا هم فرمود العقل رسول الحق.
همینطوره. و اگر عقل محدوده خود را نمیشناخت،
خدا باش سخن نمیگفت،
خدا باش سخن نمیگفت و هیچ محدوده ای در عالم نبود. آفره. اصلا هر جا مرز بود. اگر این مرز، مرزها رو عقل میشناسه،
مدبره.
و تدبیر نبود.
بله،
چون عقل مرز را میشناسد تدبیر هست.
بله،
ولا تدبیر نبود و اصلا هیچ شرط هیچی نبود، اصلا پریشانی بود، خوا بود، اصلا آشوب بود، یا اصلا هیچی نبود.
استاد در این مکاتبه 12 تا سوال مطرح میشه، جواب میگیره که خوب فرصت باشه آدم هر 12 سوال رو.
بله اونم مهمه،
نظر من یه دوره فلسفه و حکمته.
بله مهمه
تو این نامه.
بله
مهمه. باور برداشت من درست بود که
بله همینطوره. حالا
خیلی جالب و زیباست.
حالا این سوال ها رو بخواید در آینده یا هر وقت
حالا اگر توفیقی باشه بعضی سوال ها رو مطرح
بفرمایید،
چون ما میخوایم به همه آثار این بزرگوار برسیم. بله. و سری هم به دیگران بزنیم و ما بله. همیشه تو اجمال هستیم استاد.
خب انشالله از اجمال به تفصیل میگه.
یه قاعده قشنگ تواضع هر دو بزرگوار رو میرسونه، زیباست. میگه اون چه درون مبارک شما در رابطه با شهود در اون باب سانه گشته، صحت و فساد اون به برهان واضح شده، به حکم کرم اعلام فرمایند. خواجه میگه چه اینو تفضل مسمر سنای عاجل و سباب عاجل خواهد بود. با عین و آ
درسته.
آره. حالا اینا رو نمیخونم. بعد پاسخ خواجه اینه که میخوایم این بحث امروز تا اینجا تمام کنیم. خواجه چه زیبا میفرماید، میگه کاشف حقایق عقل پاک از اوهام و شوائب است که به صحت یا فساد کشف خود گواهی میده.
بله
جالبه.
بله
که البته سلامت عقل با تعلیم وحی ممکن و مسلم میشه.
این نکته آخر چندین
نکته ظریف
در این عبارات، چند تا نکته بود که خیلی. این نکته آخر ببین، حتی کشف عقل رو، چون کشف
کاشف عقله، در واقع
کاشف عقله، ولی همواره کسی ممکنه بگه که این کشف ممکنه اشتباه باشه، چون کشف غلط هم داریم. خیلی ادعای کشف میکنن و کشفون اشتباه نیست.
بله،
ادعای کسانی که ادعای مکاشف میکنن بسیار اوقات در مکاشفه غلط قرار میگیرن. اونجایی که ما بخوایم بفهمیم که کدام کشفی صحیح هست و کدام کشفی غلط هست، اصلا به طور کلی صحت و فساد، چه در برهان چه در حس چه در خطا و ثواب، غلط درست و نادرست، کشف درست از کشف نادرست، فکر صحیح از فکر ناصحیح، با چه میزانی میتوانیم سره را از ناسره و درست را از نادرست تشخیص بدهیم؟
عقل سالم
میگه باز خود عقله. هیچ میزانی نمیتواند کشف صحیح را از کشف ناصحیح تمیز دهد مگر خود عقل در یه مرتبه بالاتر. ممکنه میگه خود این کشف هم مال عقله، میگه باشه، ولی عقل در یه مرتبه بالاتر گرفت، از بالا که نگاه کرد میفهمه که این کشف صحیحه یا ناصحیحه. اگه دوباره در اونجا اشتباه کنه، ممکنه بگی در اون مرتبه که بالاست اونجا ممکنه در اون کشف اشتباه کنه، امکانش هست. دو مرتبه بالاتر میره، از اون بالا نگاه میکنه میبینه این اشتباه بوده یا اشتباه نبوده. باز همین سوال اگه بکنی همینطور، خب این تعالی عقل تا کجاست؟ عقل تا کجا تعالی داره؟ تا بی نهایت. و همواره کشف صحیح از خطا، سر از ناسره و درست از نادرست همواره کار عقله. بس باید به عقل بها داد. البته عقل با وحی هم همکار، عقل متصل به وحی هم میشه. عقل در وحی که خطا نیست،
میگه خود سلامت عقل هم در ارتباط با وحی.
معلومه، معلومه
چه جایی گره میزنه.
بله گره میزنه. و در واقع عقل هم اگر نباشه، اگه مردم عقل نداشته باشن وحی هم نمیفهمن. ببینم اگر کسی عقل نداشته باشه وحی میفهمه؟
نه.
اصلا میتونه که میتونه بفهمه که وحی یعنی چه؟ و پیغام
اتفاق معجزه پیامبر ما از سنخ گفتگوس.
بله همینطوره،
تکلم با عقله،
تکلم با عقل. اصلا قرآن معجزه است، اون کلامه. اینی که بارها این عرض کردیم معجزه پیغمبر مهمترین معجزه است و اون معجزه در کلامه، کلام الهی معجزه است. ما معجزه دیگه نمیخوایم از پیغمبر، همین کلام خودش معجزه است. همین آیه که عرض کردم واقعا و فی انفسکم افلا تبصرون، چه ظرافتی در این کلام هست. اول خدا داره نشون میده که کجاست، منبع کجاست. و فی انفسکم، بعد میگه حواس جمع باشه، افلا تبصرون، آیه نمیبینی؟ که این شعر مولانا چقدر زیبا دقیقا تو گوی آیه رو ترجمه کرده به شعر در آورده مولانا. وقت میگن مولانا قرآنی نیست، آخه این چه ظلمیه، از قرآن داره میگه.
مولانا میگه عقل جزئی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. صاحب تحلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب عقل تعلیمش ده. این صاحب عقل رو پیامبر میدونه، صاحب عقل کل،
صاحب عقل پیغمبر، خودش عقل کله. اصلا خودش عقل کله، ظهور عقل کله.
میگه عقل وحی از غیب پنهانتر بود،
بله،
زن که او غیب است و او زن سر بود. این چی که از غیب هم پنهانتره؟
واقعا باطن عقل همینطور. اصلا غیب باطن عقله، اصلا خود غیب باطن عقله، خود غیب باطن عقل.
چقدر زیبا میگه مولانا،
خیلی اینا خوب مهمه،
آدم عجیبی. خیلی استفاده کردیم استاد، محظوظ شدیم که بعد از قرنها این گفتگو به هر حال و عزیزان عرضه میشه با لسان شما و باعث ابتهاج درون انسان میشه در این آشفت بازار روزگار مدرنیته امروز. بله اللهم ارزقنا هوای الغیبیه، که قلب ما هم بهرمند بشه از این افاضات زیبای نورانی. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر توانی کرد. تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت سفر توانی کرد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.